1-800 پارک ها. وقتی بیدار می شوم می بینم اوبی تمام موزهای کوچکم را از پیشخانه آشپزخانه روی زمین انداخته است. موزها روی زمین پخش و پلا شدند. سر تکان می دهم و می گویم اوبی، اوبی. دیوید هنوز نیامده است. قرار بود 2 روز پیش بیاید. یک نفر باید اوبی را راه ببرد. من باید اوبی را راه ببرم. کفش های نوی نایکم را می پوشم. حالا من و اوبی داریم می رویم بیرون. باران می آید. دم در ورودی پارک تابلویی است با شماره تلفنی که اگر در پارک مشکلی داشتید با آن تماس بگیرید. به نوعی اوبی چنین مشکلی است. شماره تلفن را یادداشت می کنم. 1-800 پارک ها. اگر دیوید تا آخر روز سراغ اوبی نیاید با این شماره تماس می گیرم. مردی که سگ همراهش هست از فاصله دور صدا می زند و می پرسد اوبی نر است یا ماده. کاملا پیداست که سگ او ماده است و دارد فحل می شود. همینطور دارد ول می گردد. با فریادی در جوابش می گویم که نمی دانم. مرد نگاهی به من می اندازد و سر تکان می دهد. خیال می کند غیر عادی هستم. حالا با مرد دیگری که سگ دارد برخورد می کنم. می گوید که اوبی را می شناسد. می گوید سوخت و ساز اوبی بالاست و باید دفعات بیشتری به او غذا بدهم. این اطلاعات بیهوده و بی‌معنی است. نمی گوید خودش هر چند وقت یک بار به سگش غذا می دهد، ولی می گوید که اوبی نر است. فقط 1 کیسه آوردم. بنابراین بار دومی که اوبی می نشیند تا کثیف کاری کند خجالت زده می شوم. در پیاده رو کثیف کاری می کند. وقتی کارش تمام می شود از خیابان رد می شویم و وانمود می کنیم هیچ اتفاقی نیفتاده است. به اوبی می گویم خجالت بکش سگ بد. راه بردن سگ در خیابان‌های نیویورک مضحک است، ولی به من بینش می‌دهد. خیلی هم زیاد. از کشورم خیلی دورم و در یک شهر بزرگ با این همه جمعیت و فقط 1 نفر هستم. تنها موضوعی که در هر مقطع زمانی می‌توانم در موردش مطمئن باشم فکری است که در ذهن دارم. هیچ سرنخی ندارم که بقیه چه فکری می کنند. یعنی آنها هم فکر می کنند فضا بزرگ و خطرناک است. من که اینطور فکر می کنم. آنها به چه چیزی اعتقاد دارند؟ فکر می کنم هیچ کس نباید تنها باشد و هر کس باید با 1 نفر باشد، با دوستانش، با کسی که دوستش دارد. فکر می کنم دوست داشتن مهم است. به گمانم مهمترین مسئله همین است. در فاصله‌ای که برادرم صبحانه را آماده می کند برای لیز 1 کارت پستال می نویسم. این چیزیست که می نویسم. سلام لیز. نیویورک بی نهایت بزرگ است. تقریبا همان حسی را که نسبت به فضا داشتم نسبت به اینجا هم دارم، که از هر گونه مسئولیتی معافم. کاری از دستم بر نمی آید جز اینکه سعی کنم اوقات خوشی داشته باشم. دارم سگی به اسم اوبی را راه می برم. ما در آپارتمانی که نگهبان دارد زندگی می کنیم. او لباس فرم می پوشد و می گوید آقا، امروز حالتان چطور است؟ و من می گویم خوبم. برادرم دلش نمی خواهد درباره زمان یا فضا صحبت کنم. دلم می خواهد هر چه زودتر ببینمت. از آخرین باری که دیدمت دیگر چکش کاری نکردم. فکر می کنم مهمترین مسئله دوست داشتن است. وقتی کارت پستال را پست می کنم و برمی گردم می بینم اوبی رفته است. دیوید آمده و او را برده است. دیگر مجبور نیستم با شماره 1-800 پارک ها تماس بگیرم. از برادرم می پرسم دیوید چی گفت، ولی او می گوید که دیوید حرف خاصی نزد و فقط برای 2 روز تأخیرش عذرخواهی کرد و بعد هم پرسید آن موزهای کوچولو واقعی هستند یا نه. در آمریکا مردم نمی‌دانند میوه‌ای که روی زمین افتاده واقعی است یا پلاستیکی. در حین خوردن برادرم می‌پرسد نظرم چیست. می‌گویم درباره چی؟ درباره کل غذایا. برایش از بینشی که تازه تجربه کردم تعریف می‌کنم و می‌گویم به نظرم نیویورک تا حدودی شبیه فضاست و مهمترین مسئله دوست داشتن است. برادرم سرش را به علامت مثبت تکان می دهد. از من می پرسد تا به حال شده بخواهم کمتر فکر کنم. به او میگویم که مدام در نظرم هست، ولی به این سادگی ها نیست. برادرم میگوید باید وقت بیشتری را صرف انجام کارهایی کنم که فقط قابل تجربه کردن هستند. میگویم خب مثلا چی؟ میگوید بازی. و میگوید که امروز باید تصمیم گیری را بر عهده او بگذارم. میپرسم چه تصمیمی دارد؟ تصمیم دارد خیلی کم فکر کنیم و حسابی بخندیم. میگویم از نظر من که خوب است. کتابخانه. در کتابخانه عمومی نیویورک نشسته‌ایم. برادرم تصمیم گرفت ما به اینجا بیاییم. کتابخانه فوق‌العاده است، بزرگ، با جمعیتی زیاد. با نگهبان‌هایی که کنترل می‌کنند مبادا کسانی که بیرون می‌روند کتابی را بلند کرده باشند. به نشریات نگاهی می‌کنم. در یکی از شماره‌های مجله تایم تصویر توده گازی را در یک جایی در جهان می‌بینم. این عکس توسط ماهواره گرفته شده است و زیرنویس آن شرح داده که توده گاز میلیون‌ها کیلومتر ارتفاع دارد. باید اینطوری باشد. برادرم در گوشه دیگر سالن نشسته، رو به رایانه. برای خودش می‌خندد. با دست اشاره می‌کند بروم پیشش. درست روبروی برادرم مرد ولگردی نشسته و مشغول مطالعه است. تمام کیسه هایش روی زمین است. احتمالاً 15 تا کیسه. لباس هایش کهنه و پاره است. با این حال عنوان کتابی که می‌خواند علوم اقتصادی است. زنی در آسانسور هتل شهر اسلو گفت جهان پیچیده تر از چیزی است که تصور می‌کنم. حرفش درست بود. برادرم خیلی هم پیچیده نیست. آنجا نشسته و دنبال اسم نویسندگانی می‌گردد که نامشان واژه‌ای نروژی تابایی است. او کلمه خیلی ناجوری را تایپ می‌کند و پشت سر هم می‌خندد. به نظر من که کمی ابلهانه است، ولی وقتی جوابش می‌آید من هم می‌زنم زیر خنده. بی‌نهایت بچگانه ولی کاملاً رضایت بخش است. خودم هم درگیرش می‌شوم. و در حین خنده نگاهی به دور و اطرافم می اندازم. امیدوارم کسی متوجه نشود ما چه کار می کنیم. تا مدتها همانجا می نشینیم، شاید حدود یک ساعت. تجربه بی نظیری است. خیلی وقت است که اینطوری نخندیدم. بخش خنددار قضیه در فاصله بین اسم مؤلف و ماهیت جدی نوشته هایشان است، ولی گاهی حتی ظاهر شدن واژه روی صفحه رضایت بخش است. حس می کنم داریم به کسی کلک می زنیم. من و برادرم در پیدا کردن اینجور واژه ها مدام رو دست همدیگر بلند می شویم. بعضی از این واژه ها واقعا ناجورند. پس از مدتی برادرم بلند می شود و می رود مقداری شکلات بخرد. به او می گویم تا یک دقیقه دیگر می روم پیشش. به او می گویم چند واژه دیگر هست که می خواهم آنها را کنترل کنم. انگار از اینکه به هزینه دیگران این همه مدت خوش گذراندم احساس گناه می کنم. با چند واژه مناسبتر و خوشایندتر جستجویم را ادامه می دهم. مثل قبل کیف ندارد، ولی حس می کنم دارم توازن را برقرار می کنم. همینطور در این شهر بزرگ راه می رویم. صبح امروز خیلی موفق و پربار بوده است. وقتی در کتابخانه نشسته بودیم هیچ فکری به سراغم نیامد و فقط خندیدم. به برادرم میگویم تصمیمهایش خوب است. الان مقابل ساختمان امپایر استیت ایستاده ایم. هنوز باران میآید. به این ترتیب بدون اینکه سوار آسانسور شویم قدم زنان از جلوی ساختمان میگذریم. نگاهی به ساختمان میکنم. عظیم الجثه است. نمیتوانم بالایش را ببینم، ولی می دانم که آن بالا زمان قدری سریع تر می گذرد. این را به برادرم می گویم، ولی از نظر او مزخرف است. موسیقی پارک. این شهر فکر کردن به امور بزرگ را آسان می کند. به کتاب پل فکر می کنم. گیجم می کند. تنها سوالی که واقعا باید اهمیت داشته باشد این است که آیا اوضاع دارد بهتر می شود یا بدتر؟ این قضیه تمامی انسان‌ها، حیوانات و کل دنیا را شامل می‌شود. و این حرف‌ها که قرار است میلیون‌ها سال بعد چه اتفاقی بیفتد، اصلاً نگرانم نمی‌کند. یک دفعه متوجهش می‌شوم. شاید خودخواهانه باشد، ولی من بیشتر نگران اتفاقی هستم که در زمان حیاتم می‌افتد تا بعدش. فکر کردن درباره این موضوع رهایی عظیمی است. وقتی همراه برادرم در پارک مرکزی بشقاب پرنده پرتاب می کنیم این فکر به سراغم می آید. الان خیلی وقت است مشغول پرتابیم. ما همینطور رفته رفته بیشتر از یکدیگر فاصله می گیریم. برادرم بشقاب پرنده خیلی خوبی خریده است. سنگین است و با دوام. گاهی حس می کنم می توانم آن را به فاصله خیلی دور و تا بی نهایت پرتاب کنم. پرتابش می کنم. برادرم آن را می گیرد. حالا برادرم پرتاب می کند و حالا من آن را می گیرم. خیلی وقت است که دیگر بشقاب پرنده از دست من و برادرم روی زمین نیفتاده است. برادرم حسابی درگیر بازی شده است. او تا جایی که می تواند سریع می دود. می پرد و خودش را به این سو و آن سو می اندازد. اشتیاقش بر من هم اثر می کند. در این فکرم که هرگز از پرتاب اشیا دست نکشم. به این فکر می کنم که می شود روحم را با بازی و سرگرمی پاکسازی کنم. خنگ‌تر. سر شب است و تنم در اثر آن همه بازی و راه رفتن خسته شده است. واقعا دیگر رمقی ندارم. درست مثل همان وقتهایی که از سفر اسکی برمیگشتیم به خاطر بازی با بشقاب پرنده تاول زدم. تاول روی انگشت سبابه دست راستم است. کمی بعد تاول را میترکانم، تمیزش میکنم و چسب زخم دانل داک رویش میگذارم. در کمد حمام کلی چسب زخم دانل داک است. برادرم میپرسد آیا روز خوبی داشتم و من میگویم بله. به او میگویم فردا میخواهم بیشتر بازی کنم. لبخند میزند و میگوید آفرین پسر خوب. میگوید باید تمام افکار ترسناک را از خودم دور کنم. میگوید ببین اون حرفا رو درباره فضا فراموش کن. الان با غذای ژاپنی حاضری رستوران از من پذیرایی می کند و همزمان تلویزیون را روشن می کند. برنامه امروز درباره پسری است که وقتی دبیرستانی بود خیلی لاغر بود. از نظر دخترها چندان جذاب نبود و وقتی به زیباترین دختر کلاس پیشنهاد دوستی داد دختر درخواستش را رد کرد. الان چند سالی گذشته است و آن پسر کاملا عوض شده است. او سبیل در آورده و هیکلی عضلانی پیدا کرده است و در حالی که هیکلش را به رخ می کشد روی صحنه به این سو آن سو می دود. تماشاچیان او را تشویق می کنند و حالا دوست دخترش از زیباترین دختر کلاس هم خوشگلتر است. دختری که زیباترین دختر کلاس بود هم به روی صحنه می آید. او حالا پشیمان است. برنامه درباره این نکته است که آنقدر که باطن ما اهمیت دارد، قیافه و ظاهرمان اهمیت ندارد. فکر می‌کنم آمریکایی‌ها کمی از من خنگ‌تر هستند. برادرم هم چنین نظری دارد. یقین دارم بابا هم با ما موافق است. من امروز اینها را مشاهده کردم. مرد سیاه‌پوستی که دوچرخه‌اش را به اسم ناجوری صدا زد. مغازه‌ای که در آن تجهیزات و لوازم اطفاء حریق می‌فروختند. نقاشی اثر دلی که در آن ساعت دیواری ها طوری آویزان شده بودند که انگار ذوب شدند. دو مرد با عرقچین که دوان دوان از آمبولانسی بیرون آمدند. پنج مرد جوان سیاه پوست که در پارک قدم می زدند و روی شانه هر کدامشان دستگاه ضبط صوتی بود. آنها با هم حرف می زدند ولی جز صدای موسیقی صدای دیگری به گوششان نمی رسید. آسمان خراشی که هنوز ساختنش به پایان نرسیده است. پسر بچه کوچکی که در پارک مواد مخدر مصرف می کرد. فروشگاهی که آنقدر نشریه داشت که آخر سر مجبور شدم از خیر خرید نشریه بگذرم. مرد نسبتاً مسنی که صورتش را اصلاح نکرده بود و با زن جوانتری در کنارش روی نیمکت پارک به حالت نشسته خوابشان برده بود. فروشگاه دوچرخه فروشی با دوچرخه محبوب من. پیرمردی بسیار لاغر با کراواتی آویزان بر روی شانه اش که با صدایی بلند سر اتومبیلی که از چراغ قرمز گذشت داد کشید. زنی فروشنده در فروشگاه پوشاک جین که بیکار بود. پلیسی سوار بر دوچرخه با اسلحه. مرد سیاه پوستی که روی قوطی های خالی رنگ، ظرف نان و صفحه چدنی اجاق گاز می کوبید. او تبل زن فوق‌العاده‌ای بود و من به او پول دادم. مردی که همانطور که در خیابان راه می رفت قهوه می نوشید. مردی که به دختری که نمی شناخت نشانی مکانی را در پاریس می داد. مرکز آمادگی بدنی که مردم روی دستگاه تردمیل آرام آرام می دویدند. دسته گل سرخی که در خیابان افتاده بود. سطل زباله‌ای پر از پای گاو. دختر کوچولویی که توپی را به دیوار می‌زد. پدرش پشت سرش ایستاده بود و به او می‌گفت توپ را خوب پرتاب می‌کند. زنی که وقتی برایم بستنی وانیلی درست کرد دلخور شد، چرا که من از او بستنی شکلاتی خواسته بودم. نزدیک. احساس می کنم نشه هستم. پس از مدت ها احساس می کنم هر گونه اتفاقی می تواند بیفتد. امروز صبح با این فکر بیدار شدم که هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد. اینکه مسائل و امور خودشان به سراغم می آیند. آن هم مسائل خوب. از وقتی کم سن بودم چنین حسی نداشتم. شاید خاصیت این شهر است. شاید هم کار برادرم باشد. مدتی تصور می کردم برادرم مثل من صمیمی و مهربان نیست. ولی حالا دیگر چنین تصوری ندارم. او آدم خوبی است و در مورد من حسن نیت دارد. در چند روز اخیر اوقات بسیار با ارزشی را با هم گذرانده ایم. بشقاب پرنده پرتاب کردیم و روی چمنها دویدیم. و درباره اینکه در بچگی همه چیز چطوری بود با هم حرف زدیم و به این نتیجه رسیدیم که همه چیز فرق داشت. همه چیز ساده و بزرگ بود، اما از اینها مهمتر متفاوت بود. و در مواردی اوضاع از حالا بهتر بود و گاهی هم بدتر. برادرم خیال می کند ادعای اینکه همه چیز قبلا بهتر بود یک خیابان بن‌بست یک طرفه است. ولی او از واژه متفاوت لذت می‌برد. دیشب مجبورش کردم چکشکاری کند. تلویزیون را خاموش کردیم و نشستیم به حرف زدن. مدتی می‌شود که برادرم درباره عشق دچار ابهام شده است. هم آن را می‌خواهد و هم آن را نمی‌خواهد. به او می‌گویم نمی‌تواند این طوری باشد. نمی‌تواند هم عاشق باشد و هم نباشد. نه همزمان. دست کم نه تا زمانی که عشق هم بخواهد، هم او را داشته باشد و هم او را نداشته باشد. ماجرای عاشقانش را برایم تعریف کرد. ظاهر امر طوری بود که انگار تا آخر با هم دیگر میمانند، ولی بعد برادرم تغییر عقیده داد و همه چیز را به هم ریخت و حالا پشیمان است. هر روز پس از گفتن این حرف ها او کاملا ساکت شد و تا مدت ها همینطور نشست و فقط سرش را تکان داد. دلم برایش سوخت. میخ و چکش را برداشتم و آن را با احتیاط جلوی او روی میز گذاشتم. بعد چکش را به او دادم و وقتی که آن را گرفت و هاج و واج نگاهم کرد، آرام سر تکان دادم. بعد او شروع کرد به چکش کاری. با ضرباهنگی آرام و ساده تمام میخ‌ها را زد و بارها تخته را برگرداند. هیچ کدام حرفی نزدیم. وقتی او چکش کاری می‌کرد، حس کردم واقعاً به هم نزدیکیم. جغد و پیشی. امروز هر کدام از ما به تنهایی برای خودمان قدم میزنیم. برادرم در یک مسیر و من هم در مسیری دیگر. قرار است بعداً همدیگر را ببینیم. ولی هر دوی من حس کردیم خوب است قدری تنها باشیم. روی نیمکتی نشستم و دارم به این مردم نگاه میکنم. برایم دیدن این همه مردم دیگر که دیگر خودم نیستند مفید است. میخواهم بگویم که تعداد آدمها بیشمار است. احساس میکنم به آنها علاقه‌مندم. بیشتر آنها تا جای ممکن نهایت سعی و تلاششان را میکنند. من هم نهایت سعی و تلاشم را میکنم. عده قابل توجهی را میبینم که وضع مالی چندان مناسبی ندارند. مردمانی که فقیر یا غمگین هستند. باید با همدیگر مهربان تر باشیم. نه فقط در آمریکا. مردم در سراسر جهان باید با همدیگر خوش برخورد تر باشند. از جایم بلند می شوم تا با افرادی که از کنارم می گذرند حرف بزنم. خیلی هایشان به من اعتنا نمی کنند ولی بعضی هایشان جوابم را می دهند. از آنها میپرسم چه چیزی برایشان معنا و مفهوم دارد. برخی میگویند عشق، برخی میگویند دوستان، برخی میگویند خانواده، یکی میگوید موسیقی، یکی میگوید اتومبیل‌ها، یکی میگوید پول، ولی میفهمم که او با خریت تمام فقط طعنه میزند. یکی میگوید دخترها، دو نفر میگویند پسرها، عده زیادی میگویند دوستان و خانواده. عده‌ای میگویند نمیدانند. همچنین میپرسم آیا فکر میکنند در نهایت اوضاع رو به راه خواهد بود. خیلی هایشان در جواب این سوالم فقط سر تکان میدهند. ولی از میان کسانی که جواب میدهند نیمیشان میگویند بله و نیمی دیگر میگویند نه. در این فکرم که آیا این امر نمایانگر وضعیت مابقی جمعیت نیز هست؟ شیر بستنی می خرم و همانطور که راه می روم هورت می کشم. کفش های نویم محشرند. نایک محشر است. این شهر مملو از نام محصولات تولیدی است. یک دلیلش وجود تعداد زیادی تابلوهای تبلیغاتی است. ولی دلیل دیگرش این است که خیلی از شرکت ها اینجا دفتر دارند. دارم از جلوی ساختمان رولکس می گذرم. از دربان میپرسم امکان دارد بروم داخل و نگاهی به ساعتها بیندازم، ولی او میگوید آنجا فقط یک کارگاه است. ها، باید کارگاه خیلی بزرگی باشد. ولی او با من رفتار مؤدبانه ای دارد. شاید از روی سر و وضعم به نظر میرسد قدرت خرید ساعت رولکس را دارم. حالا که دیگر حواسم به تابلوهای تبلیغاتی است، همه جا تابلوهای تبلیغاتی میبینم. عجیب است، ولی از نظر حسی و عاطفی به شرکت‌ها و محصولات زیر تعلق خاطر دارم و حتی تمام و کمال عاشق بعضی هایشان هستم. نایک، لیوایس، ولوو، سنپل، ریبن، برایو، نیکون، سونی، فیندوس، کنندیل، رولکس، ریما هزار، کارهارت، کالگیت، بی بی سی، برک هاوس، شرکت فیلمسازی یونیورسال، ان آر کی، اورتکرام، فریس، استات اویل، اپل مکینتاش، اس آی اس، سول اند شیپس، اتومیک، فیجال راون، سولو، بنگ اند اولافسن، یوروپ کار، استاسی، مسی فرگوسن. موضوع فقط تبلیغات نیست. خیلی از این شرکت ها محصولاتی تولید کردند که من هرگز آگهی تبلیغاتیشان را ندیدم. من آنها را با چیز خوبی مرتبط می‌بینم بدون اینکه حتی علتش را بدانم. طبیعی است که تا حدی حس طرفداری نسبت به برخی از آنها را به ارث برده‌ام. به عنوان مثال ریما هزار. بابا عاشق ریما هزار است. او از آنجا همه چیز می‌خرد، حتی کیسه خوابش را. ولی استات اویل و مسی فرگوسن چطور؟ هیچ سرنخی ندارم علاقم به آنها از کجا ریشه گرفته است. شاید بازاریابیشان به حدی زیرکان است که این تصور کاذب را ایجاد می کند که خودم به چنین نتیجه ای رسیدم. شاید هم شخصیت من بیشتر به دنبال نام محصولات خاصی است. شاید هم واقعیت این است که راحت تر است آدم یک بار برای همیشه انتخاب کند تا اینکه هر بار محصول تازه‌ای بخرد و گیج و سردرگم شود. احتمالاً من هیچ وقت تراکتور نمی‌خرم، ولی اگر بخرم حتماً از مارک مسی فرگوسن خواهد بود. قضیه دقیقاً همینطور است. برای لیز کارت پستالی می‌نویسم و از او می‌پرسم چه نوع تراکتوری خواهد خرید. وقتی روی نیمکتی می نشینم و شیر بستنیم را تمام می کنم، فکری به ذهنم می رسد. فکری برای کسب و کار. این محیط سراسر سرمایه داری الهام بخشم شده است. ایده من خدمات تلفنی است. می خواهم امکانات و احتمالات ایجادش را بررسی کنم. ولی می خواهم ایده خوبی باشد. بیشتر این خدمات مخابراتی ها ناجور و بیخود هستند. آنها برای بخش تاریک وجودمان جذابیت دارند. برای افرادی مثل کنت، همان دوست بدم. آنها برای نیازهایی مانند وحشتمان از تنهایی جذاب هستند. می‌خواهم خدمات تلفنی متفاوتی ایجاد کنم. یک نوع خوب و خوشایند. خط مشاوره برای کسانی که به تنوعی جزئی نیاز دارند. برای کسانی که نیاز دارند چند دقیقه احساس کنند دنیا خوب است. میخواهم از بور بخواهم آهنگ ترانه جغد و پیشی را روی نوار بخواند. آهنگ خوبی است. جغد و پیشی به دریا رفتند. در قایق سبز نخودی زیبایی. جغد به ستاره های بالای سر نگاه کرد و با گیتاری کوچک خواند: او پیشی نازنین، پیشی عزیز من، تو عجب پیشی زیبایی هستی. میخواهم با نرخ سود 829 رقم کارم را شروع کنم. ببور یک بار حق و زحمه بدهم، شاید 1000 کرون. بعد در یک روزنامه ملی آگهی بدهم و از کسانی که تماس میگیرند دقیقه‌ای 12 تا 15 کرون دریافت کنم. امکان دارد با این روش قدری پول در بیاورم و با اطمینان حس می کنم که چنین خدماتی خلأی را پر می کند و بازار خودش را خواهد داشت. همه ما در لحظاتی محزون و گرفته ایم. روزهایی که حس پوچی در وجودمان رخنه می کند و ما غرق بدبینی و حس طعنه و تمسخر می شویم. روزهایی که اعتقادمان را به عشق از دست می دهیم. و احساس این که در نهایت همه چیز روبه راه خواهد بود را نیز کاملا از دست می دهیم. در چنین لحظاتی شنیدن صدای ضعیف و بی ثبات کودکی که آوازی دلنشین می خواند نعمت است. اگر تا به حال چنین خدمات تلفنی وجود داشت، خودم از کاربران فعال آن بودم و شاید هم تا به حال این مرحله دشوار را پشت سر گذاشته بودم. خدمات تلفنی دوستانه و پرمهر. دارم موقعیت و خلوتگاه مناسبی ایجاد می کنم و اگر جوابگو باشد با آوازهای بیشتری توسعه پیدا می کند. آوازهای زیادی هست که می شود از آنها استفاده کرد. می خواهم این قضیه را با برادرم در میان بگذارم. شاید بتواند برای شروع کار قدری سرمایه گذاری کند و اگر کار راه بیفتد با دست و دلبازی پولش را پس می دهم. هدف از این ایده ثروتمند شدن نیست. برای ادامه ی حیات پول زیادی لازم ندارم. میخواهم رو به راه باشم. بعد هم میخواهم ساعت موچی آبرومندانه ای بخرم. اگر مازاد درآمد قابل توجه باشد، میتوانم پول را به سازمانی خیریه ببخشم. از این ایده خیلی خوشحالم. عجیب است که برای رسیدن به چنین فکری باید این همه راه را تا آمریکا می آمدم.